توی کافه فردا میشینیم سر میز دور هم، میگیم از چیزای خوب جمعه صبح با کنار هم، این میزای رنگ و رنگ، خنده های ناهماهنگ، گپ و گفت و داد و بیداد، بعدشم دوباره آهنگ. برو بریم
کافه
سلام، خوش اومدین به کافه خودتون، کافه فردا. امروز جمعه 13 مهر ماه 1403. من مهدی طاهباز هستم.
من جلال سعیدی.
من شهرام ابراهیمی.
من ملینا خورشیدیان.
و ما همگی اینجا خوشحالیم که داریم در 16 کافه فردا رو در این روزهای میانه مهر ماه به روی ماه شما عزیزان باز میکنیم. آیه سعیدی جانا. شما همچین یه حال خاصی داری امروز.
میتی من جسمم امروز اینجاست ولی حواسم به مصلای تهرانه.
آها، نماز جمعه رو میگی؟
بله، من تنها هم نمیگم، خودی کارشناسای نظام از دیروز داشتن تو تلویزیون ابراز نگرانی میکردن.
آیا اون تجربه های سقوط هلیکوپتر جناب رئیس جمهور یا این اتفاقاتی که بحث جناب هنیه پیش اومد که مثلا سهل‌انگاری توی اسکان ایشون توی طبقه فوقانی که زیر پشتبان بوده و امکان دسترسی به مهمات سرگردان و پهباد و هر چیزی که ممکنه برای ایشون صدمه زده باشه رو فراهم کرده، این آیا از این تجربیات درس گرفتیم؟ فردا نماز جمعه که نایب امام زمان قرار بیاد برگزار بکنه، آیا مطمئنید که مشکلی پیش نمیاد؟ من
انشاءالله که به هر حال رژیم صهیونیستی مرتکب هیچ غلط اضافه‌ای نخواهد شد.
عجب. ظاهرا دوستان از دیروز سعی کردن که با ایشالله ماشالله و فوش دادن اسرائیل رو از هر گونه اقدامی منصرف کنن.
بله، همین الان هم که ما تازه در کافه رو باز کردیم، این نماز جمعه در حال برگزاریه و جالبه که توی یکی از نماز جمعه های دهه 60 هم همین آقای معظم رهبری با مقوله انفجار پیوند خاصی داشته.
مرحوم آیت الله کاشانی چطور؟ مرحوم آیت الله کاشانی یه فرد مکتبی بود.
الله اکبر، الله اکبر، الله. برادران توجه، توجه،
توجه،
داد میزنه چه؟
این آقا وزیر شعار.
آره، محمود شعار.
رئیس جمهور اسلامی ایران
باش.
به بیاناتشون ادامه میدهد.
بله، ادامه دادن. صدایی که شنیدیم مربوط به نماز جمعه 24 اسفند سال 63 بود که در اثر انفجار 14 نفر کشته شدن و 88 نفر هم زخمی.
ولی رئیس جمهور اون موقع و رهبر فعلی به بیانات خودش ادامه داد.
آقا هم گفتش. بعد چی میشه حالا آقای سعیدی؟
والا ایشون که کلن به بیاناتش ادامه داده، همیشه الان هم که همینجوری داره ادامه میده دیگه.
میخواد ادامه بده.
آره، بله. ایشون کارش اصلا ادامه دادن یا به قول خودش کش دادن.
کش بدم قضیه رو.
خب ملنا خانم، سوال میخونیم برام یا
راه ارتباطی میخونیم؟ سلام علیکم، براتون میخونم همرو.
هر چی دوست داری
همرو.
آواز؟
آواز ندیگه. اون هفته بعد.
برو برو.
خب دوستان، با توجه به حمله موشکی ایران به اسرائیل و احتمال بالا رفتن تنش‌ها در منطقه، توی کافه فردای 16 یعنی همین امروز، از شما پرسیدیم که در مورد این حمله و عواقب احتمالی اون مثل واکنش احتمالی اسرائیل چه فکر می‌کنید و به نظرتون منافع مردم ایران توی این ماجرا چطوری میتونه تأمین بشه؟
چطوری؟
بله، برای اینکه جواب ما رو بدین، که خیلی ممنون میشیم که جواب ما رو بدین، میتونید با شناسه @cafe_فردا در تلگرام به ما پیام صوتی بفرستید یا متن بفرستید، یا اینکه با شماره تلفن 00420-6066-99308 تماس بگیرید، یا اینکه به کانال تلگرامی خودتون، کانال کافه فردا که اون آخرش دوتا آ داره، مراجعه کنید و اینکه ایمیل برنامه ما رو هم که دارید دیگه، kafefarda@radiofarda.com. حالا که دارین گوش میدین، من تکرار برنامه رو هم بگم که روزهای جمعه ساعت 8 شب به وقت ایران، روزهای شنبه ساعت 1:30 بامداد و روزهای یک شنبه ساعت 5:30 صبح به وقت ایران ما در خدمت شما هستیم.
روبهی در جمع مشتی گوسفند، لافها میزد به آواز بلند. این منم با کل جنگل در ستیز، دامدد را نیست از چنگم گریز. خوردم بس گرگ و بس کفتار را، بس پلنگ و ببر مردم خار را. شیر چون موشیست زیر گام من، لغمه ای ناچیز اندر کام من. یک نفس بل ایدمش با یال و دم، گشته در چاه شکم بیچاره گم. سر چو برگرداند دیدان خود فروش، شیر هم آنجاست پرخشم و خروش. از نگاهش خیشتن را خیس کرد، ترک آن لاف و گزاف و فیس کرد. گفت در نطقی که اینک ساختم، نکته ای را از قلم انداختم. در میان آنچه گفتم کردم، گاه گاهی هم شکرها خوردم. تپه دیگر نمانده در جهان، که نباشد شاهکار من بران. هیچ کس با من سر یاری نداشت، مهر و ایثار و وفاداری نداشت. همراهانم چاپلوس و رهزنند، مردمان هم تشنه خون منند. بس که آزردم ز خود هر آدمی، نیستم ایمن ز جانم یک دم.
آخه این چه شهریه، حاکمش دوزدن، وکیلش دوزدن، رئیسش دوزدن. آخه این چه شهریه، حاکمش دوزدن، آخوندش دوزدن، همشون دوستن. ما فقط همو داریم، من و تو همو داریم، ما فقط همو داریم، من و تو همو داریم، ما فقط همو داریم.
به عنوان کسی که توی ایران نیستم من و سال هاست که بیرون هستم، وقتی نگاه میکنم به این تنش ها، خب این پر واضح هست که چرا ایران این کارا رو میکنه. خاطر اون تصمیم هایی که از روی احساسات رو گرفته میشه و واقعا احمقانه است. این بیشتر باعث ضربه خوردن به مردمی که اصلا اهل جنگ نیستن، نمیخوان جنگ کنن، مردمی که خسته هستن، در سختی دارن زندگی میکنن. و این تصمیم هایی که گرفته شده، خب این اصلا عاقلانه نیست. به هر حال امیدوارم که این جنگ شروع نشه، بدتر از این نشه، و امیدوارم که دولت مردایی که در جمهوری اسلامی موقعیت دستشونه، اختیار دستشونه، یه مقداری عقلشون برسه و ایموشنال احساساتی که آقا برو حالا بزن انتقام، این انتقام در اصل مردم بیچاره ما توی ایران دارن پس میدن.
بله ایموشنال نشین آقا، نشین آقا،
من اصلا کارم ایموشنال شدنه آخه. بله. نشین.
خب دوستان، همونطور که میدونید، بالاخره غروب سه‌شنبه هفته‌ای که گذشت، حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل اتفاق افتاد.
بله، حمله‌ای که با حدود حالا کم و بیش، یکم بیشتر یکم کمتر، 200 موشک صورت گرفت و اسمش هم گذاشته بودن وعده صادق دو، و سپاه هم اعلام کرد این موشک‌ها در انتقام کیا صورت گرفت. آقای تاباس،
اسماعیل هنیه، حسن نصرالله و نیلفروشا معاون سپاه.
واقعا این حالا کسی نپرسید آمدی که معاون عملیات سپاه اون موقع در اعماق زمین ور دل نصرالله چی کار میکرده؟
نمیدونم جلال، ببین حالا شاید داشتن مافیا بازی میکردن،
یعنی دوره داشتن، این دفعه نوبت نصرالله اینا بوده میزبانی کنم. پس
ببین نمیدونم، اما خب این اتفاق در حدی برای صدا و سیمایی خوشحال کننده بوده که خیلی ها نگران قلب و ریه مجریای این رسانه شدن.
خورده ای جونم خورده. آقا اونایی که میگفتن سر قبل نخورده،
فوتبال داره گزارش میکنه، گل خورده.
میگه چی خورده؟ درست صحبت کن مرد حسابی، خانواده نشست.
آقا اونایی که میگفتن سر قبل نخورده، من یادم میاد تا صبح اینجا ما داشتیم زنده سر قبل تصویر خوردن موشک‌ها رو پخش میکردیم. المیادین و رویترز اینا اوایل میگفتن آقا خورده، حالا تا 14 تا اینا میگفتن برخورد کرده. بعد تو رسانه گفتن که نه آقا چیزی نبوده. این دفعه که دیگه این همه دارم میبینم.
قبلش میگفتن فتوشاپ هستن.
ای جونم.
میگفتن موشک‌های ایرانی فتوشاپه. اصلا کی باور میکنه که ایرانی ها اصلا همچین توانمندی داشته باشن؟ اما احمد اون تصاویر واقعیه.
احمد
که تو میبینی واقعیه.
ای جان
احمد باید یه جوری کنترلش کنن و اصلا داشت از حال میرفت کاری دست خودش بقیه میداد.
ببین احمد جان این که موشک ها خورده رو ولش کن، شما چی خوردی که اینجوری میکنی داداش؟ به چی خورده اصلا؟
خیلی همین بنده خدا احمد آقا نفس نفس میزد، واقعا باید بیشتر به فکر سلامتیش باشه.
والا 200 تا موشک نمیدونم از هایپرسونیک تا چیفونیک فرستادین سمت اسرائیل، تهش دو نفر زخمی شدن، یه بنده خدای فلسطینی رو هم موفق شدید بکشید که اینقدر دیگه خوشحالی نداره که.
واقعا اون آقای فلسطینی دیگه آخر بدشانس بود. فکر کن از این ور خاورمیانه ایران در حمایت از اونی که بهش میگن آرمان فلسطین موشک میفرسته، تنها کشتش هم یه فلسطینی عذاب داره.
من فکر کنم این شادی گل احمد صدا و سیما هم اگه ادامه پیدا میکرد ایشون هم حداقل افتخار جانبازی دیگه شاملش میشد، اگه شربت شهادت رو تو استودیو نمینوشید.
بله. بعد جالبه که در یه برنامه دیگه هم همون شب آقای عراقچی وزیر خارجه حرفای عجیبی زد در مورد این حمله.
دیشب خبری آمده بود مبنی بر این که ایران پیش از حمله با آمریکا هماهنگی انجام داده و به اطلاع اونها رسونده. این خبر رو تایید میکنید؟
نه خیر، بنده تایید میکنم.
بله، یعنی چی اون وقت تقسیم میکنیم پس؟ آمریکا نمیدونسته شما حمله میکنین؟ یعنی
تبادل پیام به معنی هماهنگی نیست. ضمن اینکه قبل از حمله هیچ تبادل پیام صورت نگرفته، ولی به صورت منطقی ما بعد از حمله لازم هست که هشدارهای خودمون رو به همه طرفها از جمله آمریکایی ها بدیم و این کار انجام شده.
آها، متی فکر کنم تو محله عراقچی اینا به هماهنگی میگن تبادل پیام که کسی شک نکنه.
ببین، یعنی مثلا از این به بعد من میخوام به تو بگم سر یه مسئله با هم هماهنگیم، چی باید بگم؟
باید بگی با هم تبادل پیامیم یا تبادل پیام نیستیم، مثلا اینجوری.
الان تبادل پیامیم.
تبادل پیامیم.
خب بازم جای شکرش باقی. اما دوستان، آقای سلامی کاشف کرونایاب مستعان یا همون فرمانده سپاه هم واقعا در هنگام صدور فرمان این حمله حال عجیبی داشت.
یا رسول الله، آغاز کنید، توکل بر خدا کنید، موفق باشید.
اتفاقا باحال بود. ما هم از این به بعد کافه فردا رو همینجوری باید شروع کنیم. کافه فردا رو آغاز کنید، تمرکز بر اینجا کنید.
دست شما درد نکنه. بعد تازه تو اتاق فرماندهی عملیات هم حالی که برادرها داشتن دقیقاً حال استادیوم بود.
ماشاءالله، لا حول ولا قوه الا بالله.
سردار.
خیلی ماشاءالله داره.
ماشاءالله.
بابا هزاران میلیارد دلار، نه دلار، تومنه چیه نمیدونم، چقدر خرج کردی این همه موشک ساختید، بعد خودتون هم اینقدر براتون عجیبه که نشستید دونه دونه میشمارید که این رفت اون نرفت.
واقعا عجیبه دیگه براشون. کلی هم از اون شب ویدیو دیدیم از جاهای مختلف کشور که مردم از موشک ها فیلم گرفته بودن و خدا خدا میکردن که حداقل با این موشک هاشون ایران رو نزنن دوباره.
و واقعا متی از این ترسناکتر اون ویدیوهایی بود که مسافرین هواپیما ها تو نقاط مختلف گرفته بودن که موشک ها همینجوری داشت تو هوا اینایی که شلیک کرده بودن داشت میرفت، اونا هم تو هواپیما داشتن موشک ها رو میدیدن که داره میره.
بله، ظاهرا برادرها اون موقع هنوز صلاح ندونسته بودن که آسمون ایران رو خالی کنن.
نه اینکه موشک هاشون خیلی دقیق و واقعا نقطه زنن و قبلا فاجعه به بار نیاوردن، اینه که خیلی هم به خودشون مطمئنن
واقعا.
والا من نمیدونم چی، یعنی میدونم اما ولی نمیتونم بگم. دستم بسته.
ولش کن، بریم آقا، بریم تو کار.
دستم رو باز کنید، دستم رو باز کنید.
من مشت سن نیستم، من گاب مشت سنم.
گاوه مشتسن زد چخ تخمه نفاق و کاشتن روش کرد پشته در اندیشه ایدئولوژی که چیز خوبی نی به نیمی گرایت کن قوانین رو گریه نکنی تا بدوزم خواب شب تو پول پلت و جوانی بی بی تو با بلیت ببش بخرم ماده گرگ و ببین خامشو برم جلت رو بدرم وای به روز که گندش این بره با گاوه رفیق چه بگذره اپشمش مشتسن گاوه زایده است وای به روز که بپرسه از چیرم کو بفهمه دنیا بیرون طویله بود هرچند اونم طویله است با کلی خطر بیشتر لب گرگ گون نشخان ولی قصد و غرض تو رو ماسمالی نمیکنه این مشسن حالا بگو بهم حسن اکو آرزوهای پسرکو فهم واسه گوسفندا خوب یا به ضرر بود گوسفندا طویل خوب پسن کو وعده های گرگا گوشت شما تو دهن بود گاو قشنگ شیرت کو ریش سفید و پیرت کو نره های زیبای پس دیدت کو ها
بدن تشنش بشه ما هم در میاد.
آخه ایمش حسن
ماشاءالله
اون یکی هم رفت.
بله.
خب آیت آباز شنیدم که یعنی دید مشاهداتی یه شنیده هایی هست که شما مستأجر رو بردین تو این کافه.
ببین یه زیرزمینی ما تو این کافه داریم دیگه. بله. میدونی که هی یه سری دنبالش بودن که این زیرزمینتون رو بدین دست ما.
اوکی.
من نمیدونم چی کار میکنم اون زیر، ولی نکته اینه که هر از گاهی صداهای عجیب غریبی میاد.
آره.
بعد دو نفر میرن یه نفر برمیگرده، بعد دوباره فرداش دو نفر میرن یه نفر برمیگرده.
بریم یه سر بزنیم ببینیم
چه خبر خبرو میخوایم.
بعد بریم
بشین. چرا نمیشینی؟
چیزه قربان، حالا توضیح میدم براتون.
تو پروندت نوشته رفتی خودتو همه جا به عنوان بدل فرمانده موشکی معرفی کردی.
بله قربان، درجه هم هم دیدید دیگه، سردار بودم، خیلی هم به میومد. نه
خب چی شد که لو رفتی؟
همه چی داشت خوب پیش میرفت قربان، تا وقتی که پیجرم منفجر شد.
مزخرف نگو، چرا نمیشینی حالا؟
قربان آخه پیجرم تو جیب عقبم بود که منفجر شد، تازه دو تا هم بود، یکی اینور یکی اونور.
واقعا که خب فکر نکردم خیلی سری ردتو میزنیم و میگیریمت؟
نه قربان، من خیلی وقت تصمیم گرفتم اصلا فکر نکنم قربان.
به چی؟
به همه چی قربان. اصلا آخرین تحقیقات نشون میده آدم هرچی احمق‌تر و بیشعورتر و بیمغزتر باشه فکر نکنه بیشتر عمر میکنه قربان.
خوبه که خودت قبول داری بیشعوری.
من مثل داعش هم قربان، مسئولیت همه چی رو قبول میکنم. چیزی دیگه هم هست بدید قبول کنم آقا قربان، هست همه چی.
رفتی ادعا کردی که سیاست‌های موشکی رو تو تعیین می‌کنی تو کشور.
بله قربان، دیدم کسی پا پیش نمیذاره تعیین کنه.
خب توضیح بده ببینم.
چیه قربان؟
سیاست‌های موشکی تو.
قربان این چیزا محرمانه است، نمیتونم جلوی شما بگم. من سردارم آقا قربان.
مزخرف نگو.
مزخرف چیه قربان؟ من تو جلسه برای برادرایی که بودنم توضیح دادم.
که چی؟
که موشک‌ها هم دل دارن، نباید اونا رو همش تو انباری نگه داریم زیر کوه. خب خسته میشه، افسرده میشن دیگه، زودتر باید اونا رو شلیک کرد قربان.
چقدر چرت و پرت میگی. ظاهرا رفتی گفتی با اتکا توان متخصصین داخلی تونستی کشور از پرتابه‌های خارجی بی نیاز کنی.
پرتابه نه قربان، مایتابه. اشتباه تایپی شده قربان، دقت نمی‌کنی.
مایتابه چیه؟ پرتابه.
پرتابه اسم دختره یعنی قربان، قشنگه قربان.
نه یعنی چیزی که پرت میشه، خودت گفتی تو پروندت هست.
آها اونو میگید قربان. نه اونجا تو اون محفل خاص بحث این بود که به حمدالله ما توان اینو داریم که همه چیزو بومی سازی کنیم، حتی چیزایی که قابل پرتابه. پرتابه اونجا فعل قربان، نه اسم.
چی میگی؟ من نمیفهمم
قربان. معلومه شما تنبل کلاس بودید، پایتون ضعیفه. فعل دیگه، فعل که تای جمله میاد اون قربان.
مزخرفات تموم شدنی نیست. تازه رفتی گفتی ساخت موشک‌های خانواده شهاب هم طرح تو بودن.
آره بابا، خانواده شهاب اصلا خط قرمز منن قربان. اتفاقا از وجدانم دارم قربان وقتی به خانواده شهاب فکر میکنم.
چطور؟
آخه من تای دلم قربان شهاب سر رو از شهابای دیگه بیشتر دوست دارم قربان.
یعنی میشناسی همه شهابا رو؟
مگه میشی نشناسم قربان؟ بچه‌هامن این شهابا، شهاب 1 2 3 4.
بعد ببینم چرا شهاب سر رو بیشتر از همه دوست داری؟
به خاطر سر جنگیش قربان، من به سر جنگی خیلی حساسم قربان.
چطوری انقدر چرت و پرت میگی؟ رفتی مزاحم یه سری خانم محجبه هم شدی که؟
قربان به عنوان فرمانده موشکی طبیعتاً باید مزاحم این خانمای محجبه بشم دیگه، به بقیه خانوما که تحویل نمیگیرن اصلا.
به خانوما گفتی اینجور که اینجا نوشته شهید زنده ای؟
بله قربان، آخه من چند بار مورد اصابت قرار گرفتم تو جبهه قربان.
تو کدوم جبهه؟
اونم اسرار نظامی قربان. ولی مهم اینه که راضی سادات و نازنین زهرا خیلی دلشون برام سوخت وقتی فهمیدم من چند بار رو مین رفتم و برگشتم.
خب کسی که روی مین میره مگه برمیگرده؟
آره خب من برگشتم قربان. رمز موفقیتمو بهتون بگم؟
بگو ببینم چی میخوای بگی.
اینکه سر سفره پدر و مادر بزرگ شدم و هیچ وقت جلوی بزرگترها پامو دراز نکردم قربان.
یکی از این خانوما شکایت کرده که بهش گفتی هدفت از رابطه اینه که بچه دار بشی و اسم بچه‌هاتو بذاری شهاب، قادر، سجیل، فاتح. اینا اسم یه سری موشکن.
خب قربان از فرمانده موشکی مملکت توقع دارین اسم بچه‌هاشو افشین و کامبیز و کیخسرو بذاره قربان؟
تو وقتی بدل یکی میشی واقعا باورت میشه که اون آدمه ای؟
بله قربان، من متدم تو بازیگری اصلا متد اکتینگه.
چی؟
متد اکتینگ دیگه قربان، همون که کنستانتین استانیسلاویسکی میگه گفت دیگه.
صبر کن این کی بود؟ نکنه همدستم داری؟ اونم خارجی؟
نه قربان، من همدست ندارم، من تنها و تکفرم قربان.
پس اون اسمی که گفتی کی بود؟ استا نمیدونم چی
اونم
اسرار نظامی قربان، من نمیتونم اینجا بگم که همه چی.
چطوری با این سرعت بالا انقدر پرت و پلا تولید میکنی؟
کار مجید قربان، با مجید تمرین کردم که انقدر خوب پرت و پلا میتونم.
وایسا وایسا، مجید کیه؟ هم دستت دیگه ها؟
مجید قربان دوست بچگیامه، وقتی با هم تنها میشدی اون هی میگفت پرت، من میگفتم پلا، اون میگفت پرت، من میگفتم پلا، انقدر ادامه میدادیم تا یک نفس کم بیاره قربان.
هر دوتون رو باید بازداشت و بستری کنیم.
بستری کنیم قربان، ما این همه وقت عین الاسد بودیم، حالا میریم عین الجسد میشیم، ملال نیست قربان که.
ببینم، تازه رفتی ادعا کردی که موشک ماهواره بر نور رو هم تو ساختی.
نه قربان، اون اشتباه شده، اون کار من نبود، من برای فضا رفتن نیاز به موشک پوشک ندارم قربان.
پس نیاز به چی داری؟
یه زنگ میزنم به ساسان، اون خودش میفرستتم فضا قربان.
ساسان کیه؟ یه همدست دیگه؟
همدست نه قربان، ولی همکامه قربان. ساسان کار بد دست مردم نمیده، کاراش آفتاب خورده است واقعا، اصلا یه بعضی قربان.
پس ساسان برات مواد مخدر فراهم میکنه؟
فراهم نمیکنه قربان، میپیچه برات قد موشک، اسمش هم میذاریم ساتیوای 1 2 3.
عجب عجب، ببین اینا همش داره اینجا ثبت میشه.
بله قربان، بعدم روشن میکنه، دست به دست میکنیم، بعدم که میریم فضا و اصلا وای وای.
ببین تو صفحه اینستاگرامت نوشتی که سفارش سامانه موشکی پذیرفته میشه، جریان چیه؟
خب پذیرفته میشه دیگه قربان، جریان نداره.
تو میتونی سامانه موشکی بسازی؟
نه قربان، ولی سفارششو که میپذیرم، مشتری پول کریخ به حساب، بعد بلاکش میکنه.
تو نمیدونی مجازات مسخره کردن پیشرفتای نظامی کشور چیه؟ نه
نه چیه قربان؟
پدرتو در میاریم
قربان. با پدرم کاری نداشتم، میخواین مادرمو در بیاریم؟
خفه شو.
حرف زشت واقعا، ما باید به سمتی بریم که در هیچ شرایطی حرف زشت به هم نزنیم.
خجالت نمیکشی تو؟
نه قربان، من هر چی ساسان بهم بده میکشم قربان، از دست غریبه چیزی نمیگیرم.
نگهبان نگهبان، بیا این موضوع رو بردار ببر. نگهبان
قربان، تازه جای این سید حسن نصرالله رو هم من رو دادم.
اندازه این حرفا نیستی.
اصلا راز موفقیتم هم همینه که اندازه این حرفا نیستم. اسماعیل هنیه رو چی میگید قربان؟ اونم من گرا دادم.
نگهبان نگهبان، کجای پر؟
قربان قبل از این که بیاید، من گرای شما رو هم دادم، خود دانید دیگه قربان.
اینا برده
ببر،
نگهبان
ببر. بیا امشب را تا صبح کنار هم باشیم، در آغوش هم یار هم باشیم، گور پدر آینده و تصمیمات سازنده، جولت پاینده و شعارهای کوبنده. بیا با هم بخوابیم در زیر این ماه، به همه جان بخندیم بلند قاه قاه، که این ره به خرابات از جمله می رویم تا چا، رفقا با ما بخوانید این ترانه را گهگاه، که دنیا برای ماست، کوها و جنگل ها، زمین برای ما، عاشقان از چراگاه، شرق تا غرب و خاور و باختر، دشت ها و دریاها و صحراهای فراختر. من نمی جنگم نمی جنگم نمی جنگم.
بله صورت، بله. خب جالب، ماجرای مستاجرای ما چیه؟
زمینمون خطرناک شد، مهدی اجاره داده رفته. اصلا به کی داده؟ من نمیدونم، یارو ظاهرا بدلکاره.
خب
بعد خودشو بدل آدمای مختلف جا میزنه، میگیرنش دیگه. امیدوارم که پشیمونی بار نیاد، بعد یو نمیدونم اتفاقای بدیتون زیده. ما مسئولیت قبول نمیکنیم، مسئولیتش با مهدی،
با مهدیه، به ما ربطی نداره. الانم مهدی رفته اون بر نشسته سر میز تکنولوژی با فرید، دیگه مسئولیت بقیه چیزا خودشه.
امیدوارم اون میز و اجاره نده بشه.
امیدوارم.
خب اومدم نشستم سر میز تکنولوژی، فرید امینم اینجا نشسته. فرید سلام، عینکی شدی؟
درود بر شما. نه عینکی دوست داشتم بشم، یعنی از بچگی
تلاش کردی چشات ضعیف شه؟
آره، هی دروغ میگفتم به مامانم نمیبینم، مامان چرا تعریف و نه،
ولی رفتیم جلو تلویزیون میشستیم میچسبیدیم به شیشه تلویزیون،
بعد آقای موجی میگفت یکم برو عقب‌تر.
نمیرفتی؟
نمیرفتم ولی آره، ولی جواب نداد، تا اینکه دیگه الان میتونیم عینکه رو بذاریم.
ولی عینکت بگو چیه
الان؟ عینکم داره حرفای تو رو برام ترجمه میکنه.
به چه زبونی؟
به چه زبونی دوست داری؟
تو چی دوست داری؟ من که
من دوست داشتم همیشه صدای تو رو فرانسه بشنوم. خب دارم فرانسه میشنوم.
جدی؟
آره.
خب یه توضیح بده که چه خبره، چیه ماجرا؟
باید تو تمام شه؟ اوکی الان میکنم، چون ترجمه میکنه طول میکشه، چون فارسیم خوب نیست تو میدونی. جونم باید بگی که متا رو که میدونیم
بله.
چیه؟ اینستاگرام و فیسبوک و اینا،
آقای زاکربرگ،
آقای زاکربرگ یه مدتی هست که دیگه اومده سراغ هوش مصنوعی، و یه مدتی هم بود که رفته بود سراغ طراحی عینک، عینک‌های هوشمند. با شرکت ریبن یه همکاری داشت که یه سری عینکایی که ما تو ایران هم خب خیلی معروف بودند، اون عینک‌ها رو اومده بودن هوشمند کرده بودن که دوربین داشت، وایس کامند داره، به عبارتی میتونی بهش بگی هی متا مثلا یه عکس بگیر، فیلم بگیر، چه خبر، یه چیزایی میتونستی باهاش صحبت بکنی، ولی اونقدر هوشمند نبود، تا اینکه الان یه قابلیت هوش مصنوعی هم بهش اضافه شده.
به
به که الان داره ترجمه میکنه.
حالا اون نسل قبلیه که دوربین و اینا داشتش، البته این نسل جدیده که با AI که خب خوراک سر جلسه امتحانه.
چه حالی بده؟
نکو بزنی بری
نگاه بندازی به اونجا بگی این چی میشه،
جوابا رو برات بگه.
خیلی خوب میشه.
یعنی یواش یواش دیگه بردن عینک هم ممکنه که در جلسات امتحان داستان
تازه
میشه.
الان اولشه، به خاطر اینکه اصلا شرکت‌های خاصی هستن که دارن عینک‌ها رو تولید میکنن. من فکر میکنم چند سال دیگه
از ریبن بازم
میشه.
جای دیگه هم تولید میکنه.
خیلی یه کمپانیای دیگه هم هستن، خود عینک سازی رو نمیدونم و ولی برندهای چینی هم میبینم که الان دارن درست میکنن، ولی چیزی که من ازش میترسم یه 5 سال دیگه است، مثل الان که دیگه برای هر گوشی همراهی یه 300 هزار تا برند هست که ما نمیشناسیم مثلا خیلیاشونو، ممکنه برای عینک هم اینجوری بشه با یه قابلیت های دیگه ای که ما اصلا ندونیم این عینک هوشمنده یا نه، چون چیزایی که حالا توی آمریکا تعریف میشه ساخته میشه و حالا توی بازاری که به صورت رسمی میاد دیگه باید یه سری قواعد و قوانینی رو رعایت کنن. مثلا همین عینکایی که دوربین دارن جلوش یه چراغ LED کوچیکی داره، برای اینه که شما بدونین اگر طرف داره اون عینک رو گذاشته و اون چراغ روشنه داره از شما تصویر میگیره، فیلم برداری میکنه یا عکس میگیره، شما در جریان این قضیه باشی. حالا اگر یه کسی برای خودش توی چین بشینه یه عینکی بزنه بذاره روی چشمش رو بیه توی خیابون و اون چراغ رو نداشته باشه، ما از کجا بدونیم
که این داره چی کار میکنه؟ ما داریم چی کار میکنیم که اون داره از ما فیلم میگیره؟
باید به یه جایی میرسیم که الان میگن گوشیتون رو بذاریم، میگن عینکاتون هم بذاریم بعد بین داخل.
من الان داشتم فکر میکردم، همین الان به ذهنم رسید، اینو مخترعین عزیز اگر که دارن برنامه ما رو گوش میکنن بذارن تو برنامه، اینکه شاید حتی عینک طبی هوشمند بیاد، یعنی شما یک عینکی بزنی چشمت یه نمره هایی داشته باشه و این به صورت هوشمند شماره چشم شما رو تشخیص بده و اون شیشه رو یه جوری تنظیم بکنه که شما بتونی که با اون نمره چشمی که داری ببینی درست همه چیو.
الان چشمات ضعیفه؟
چشمان خب عینک دارم دیگه.
خب آره، من فکر میکردم شیشه خالیه چون زیاد تفاوتی نداره این ور اون ور.
دیگه چپ نیست چشمان.
بیا چیز کنیم، بیا بریم
ولی این واقعا ممکنه
میخوام
اینجا
امتحان بکنیم، واقعا بریم تو یکی از این عینک‌ها رو بذار، میخوام ببینم اصلا همچین تنظیماتی داره برای کسی که چشمش ضعیفه.
نداره،
نداره.
فکر نکنم. نه اون برای اینه که اون هوش مصنوعی AI از اون استفاده میکنه و مانیتور میکنه بیرون رو، نه شما یه
یوزر.
بله
ای بابا، باش حتما درست میکنن دیگه.
آره،
ولی من فکر میکنم باید یه فکری به حالش بکنن. مثلا اون اپل ویژن پرو که خب دستگاه به اون بزرگیه، نمیشه که فقط برای کسایی باشه که چشماشون کار میکنه. احتمالاً حتما چشماشون البته کار میکنه که یعنی چشمای کامل
چشمهای یعنی اگر که چشمشون دوچار شماره عینک هستش اونها چه داستانی پیدا.
آره فکر میکنم توی تنظیماتش بتونن کاری بکنن. حالا من اینو باید برم تحقیق کنم، نکته خوبی بود.
حالا اینه که صحبت شدش برای نابینایان هم این عینک هوشمند متا و ریبن یک فواید و کارایی هایی داره.
آره اینطوریه که قدیما اینجوری بود که میرفتی نگاه میکردی همینجوری فقط خودت میدیدی میگفتی یه عکس بگیر تو اون سری اول، الان که هوشمند شده میتونه ازش یک استفاده بکنه که بهش کمک بکنه، بگه که هی متا این چیه و اون توضیح میده که خب مثلا اینجا حالا توی تبلیغی که من دیدم توی یک سوپرمارکتی بود میگفت که اینجا قفسه غذای حیواناته، بعد میرفت دست میزد یه چیزی رو برمیداشت میگفت خب این چیه، بعد این میگفت مثلا جایزه سگ هاست نمیدونم البله
و روشو قشنگ میتونه
روشو بخونه. میتونه بخونه و آره
و حتی موقع راه رفتن توی خیابون میتونه که بهت کمک بکنه الان مثلا اینجا جلوت اینه اونجا انقدر مونده به اونجا برسی آفره. یا حتی ممکنه بهش آدرس بدی بر اساس حالا گوگل مپ یا هر مپ دیگه بهت بگه
راهنماییت میکنه آره. که الان به پیش راست 10 قدم دیگه به پیش چپ آره. آره. الان همینجاست رسیدی زنگو بزن، زنگ اینجاست روش اینو نوشته. آره راهنمایی خوبی میکنه، واقعا من حال میکنم جایی که دیگه تکنولوژی داره کمک میکنه به کسایی که حالا یک محدودیتی معلولیتی چیزی دارن و بتونن راحت‌تر زندگیشون رو ادامه بدن، اون خیلی برام جذابه.
دمت گرم، مرسی ازت اینجا بودی، عینکت رو بذار خودت برو.
باشه،
مرسی ازت.
اوقواق
وی خب دوستان، بعد از این که اکثر کشورهای اروپایی از شهروندانشون خواستن که ایران رو ترک کنن، صدا و سیما ظاهرا تو این هفته داشت تلاش میکرد روحیه نیروهای خودی رو حفظ کنه.
ظاهرا برادرها تو صدا و سیما به این نتیجه رسیدن که برای حفظ روحیه مؤمنین و مؤمنات باید چهره‌های جدیدی رو رو کنن، که اجازه بدیم بشنویم صدای یکی از این حاج آقاهای جدید صدا و سیما رو.
بعضیا میگن که خب الان که مثلا اسرائیل که به خاک ما تجاوز نکرد، که نیامد تو ایران، که ما صبر میکردیم بیا تو ایران بعد میزدیمش. فداتون بشم امیرالمومنین، تو همین خطبه 27 نهج البلاغه فرمودن قومی که صبر بکنه دشمن بیاد تو خونش و دشمن رو بزنه، اولا ذلیل میشه و قطعا شکست
میده. تا حالا شنیده بودی یه آخوند و مخاطباش اینجوری بگه فداتون بشن؟
والا نه خدایی نه، اصلا بنای این که فدای کسی بده بشن اینا نداشتم، اونم اینطوری
تو رو خدا این تو ذهن افرادی مثلا نیاد که وای نکنه اونها با هم همدست بشن. خدا تو سوره 8 میفرماید اصلا نترسید، هیچ وقت جبهه کفر با هم همدست نمیشن، بلکه به هم خیانت میکنن.
ای بابا بیچاره جبهه کفر
ظاهرا خیلی وقت لو رفته.
بله، فقط سوالی که پیش میاد اینه که موقعی که مثلا حسن نصرالله رو میزدن یا مثلا اسماعیل هنیه و قاسم سلیمانی رو میزدن، اینا چی جبهه کفر را داشتن به هم خیانت میکردن که اونجوری شد؟
خدا میفهمد که اینا شما رو همدیگر میفرستن جلو، بعد خودشون پشت همدیگر رو خالی میکنن. باور کنید این قدرت پوشالی اسرائیل اگر به آمریکا بخواد تکیه بکنه، خود آمریکا هم فرعنکبوته. اصلا اینا هیچ کدومش رو قابلیت تکیه رو ندارن.
ای بابا.
بله جلال، چی بگیم الان؟ چی میشه گفت واقعا؟
دیگه اسرائیل که پوشالی، آمریکا هم که میگن تارنکبوته، حتما جمهوری اسلامی خیلی قدر قدرت دنیاست. فقط نمیدونم چرا حتی حمله هم که میکنه لامصب به یه جا، قیمت دلار تو خودش میره بالا.
پس جمهوری اسلامی چی از نظر اینا؟ پیله کرم ابریشم؟
جمهوری اسلامی یه پروانه زیباست که خیلی خرامان و با ناز در منطقه پرواز میکنه و عطرش اصلا همه منطقه خاورمیانه رو فرا گرفته. فداتون بشم.
چقدر زیبا گفتی.
فداتون بشم آیت آباد. بازم بگم.
بگو ولی فدام نشو.
جمهوری اسلامی مثل گلیست که سایه مهربانی آن منطقه خاورمیانه را در بر گرفته و عطر آن دماغ مردم کشورهای منطقه رو پر کرده.
دماغ یا دماغ؟
فداتون بشم. شما چی میخواید؟
این حاج آقای جلال رو تأثیر گذاشته.
خب یعنی فداتون نشم؟
باید از حاج آقا بپرسید.
حالا پس من اجالتا فداتون میشم.
تو یار ندارم، سب ندارم، قرار ندارم، به هیچ بی جز تو کار ندارم، فداشم ندارم، فداشم.
شهرام خوشش این جلال داشت فدامون میشد. کجا رفت؟
فکرم رفت یه چیزا رو جمع کنه.
رفت جمع کنه. فداشم.
آره میریزم داره میریزه، اساس مثل داره ملک میریزه، با خدا رو شما نمک میریزه، داره میریزه، داره میریزه.
چی داره میریزه دوستان؟ یا چی داره میریزه؟ بله میدونم چهرهتون در هم رفته، دارید میگید یا چی دیگه، چیه این جلال میگه؟ اجازه بدید الان توضیح میدم براتون که توی برنامه مثلا طنز صدا و سیما که یکی از این حزب‌الی نمکیای شیرین عسل نما میشینه اونجا برای امت اسلام نمک تولید میکنه، مجری با نمک برنامه داشت توییت‌های ملت رو در مورد همین درگیری‌های اخیر بین ایران و اسرائیل میخوند که رسید به یه جایی. گوش کنید.
تو هم یکی زده با تمسخر تقریبا، نوشته دقیقاً جمهوری اسلامی برای پدافند مقابل F-15 و F-35 و F-16 چی داره؟ ایمان، توکل به خدا یا چی؟ حتما یه یا چی وجود داره، یه یا چی وجود داره، حالا جزء اسرار نظامی و برنامه‌های نظامی به وقتش معلوم میشه اون یا چی میاد حسابی کار میکنه، ولی اتفاقا اصلش همون ایمان و توکل به خدا.
برادر حاجی سید نمک باش، واقعا الان نشستید امیدوارید مثلا F-35 بیاد و با یا چی بزنیدش؟ حتما اسم عملیاتتونم بعدی یا چی؟ آره
یا هم که بعد میبینید زورتون نمیرسه یه سری فوش میدید به F-35 بعد اسم عملیاتتون هم میذارید وعده کاچی، چون به هر حال کاچی بعضی این چیه دیگه. داداش الان جدی میگم بیا یه مذاکره بین الایرانی بکنیم، شما اون بر منم این بر. ببین الان هر جای دنیا یه کشوری 200 تا موشک 60-70 هزار دلاری شو به یه کشور دیگه شلیک کرده بود، حداقل یه بچه گربه ولگرد تو کشور مقصد با موج انفجار اقلا زخمی شده بود. بابا شما 200 تا موشک زدید، فقط یه کارگر فلسطینی بیچاره رو اونم با لاشه یه موشکتون کشید، بعد بازم نشستید با امید یا چی؟ خب حق دارن این هموطنان شیرازی باحالمون که همون شب عملیات وعده کاچی دو وایساده بودن زیر موشکایی که شما شلیک کرده بودین، داشتن این حرفای بامزه رو با هم می‌زدن دیگه.
موشک ها می‌بینی؟
ما داریم می‌زنیم.
نمی‌دونم ما می‌زنیم، اونا می‌زنن.
یه کاتو ببینیم، ببین.
کجا بریم؟ هم تو هوا کجا می‌خوره بهم؟ تو هوا زدنش.
موشک دارن می‌زنن،
تو هوا دارن می‌زننش.
واقعا قربون این شیرازی ها برم من که اینقدر ریلکس و شلکسن هستن. وایستاده زیر موشک، این یکی میگه دریم، اون یکی میگه حالو علانه و خستا آمو سر علی عذابم نده. من لهجه شیرازی ناقصی دارم ولی خب با همین لهجه ناقصم قربون صدقه شون که میتونم برم. جونم شیرازی ها واقعا. چی داره میریزه دوستان؟ دستمال داره میریزه. نه فکر بد نکنید، آخه یه آقایی به اسم دستمالچیان که سالها سفیر ایران در لبنان بوده رفته بود صدا و سیما و مجری ازش پرسید
آقای دستمالچیان، من دوست دارم در مورد احساس و عاطفه مردم لبنان نسبت به ایرانی ها هم برامون صحبت کنید. واقعا شما که اونجا بودید به عنوان سفیر ایران چطور میدیدید این ارتباط رو؟
اولا لبنان بسیار جای مهمی است که اگر میخواهید سیاست یاد بگیرید برید لبنان که چهارراه سیاست دنیاست.
جان لبنان چهارراه سیاست دنیاست؟ ببین دستمال چیان، مثلا اگه بگن نیویورک چهارراه سیاست دنیاست خب آدم میفهمه، چون به هر حال سازمان ملل اونجاست و این حرفا، ولی لبنان چرا آخه چهارراه سیاست؟ حتی مجری صدا و سیما هم یه جور قیافه شبیه علامت سوال شد که آقای دستمال چیان شروع کرد دوباره بازم یه توضیح دیگه بده که یه مشکل دیگه هم پیش اومد.
لبنان از اونجا هاست که به نظرم باید بیشتر روش دقت کرد و رفت جلو. سوال دونه
انقدر عجق و عجق گفت که اصلا سوال یادش رفت، ولی بالاخره انقدر به هر حال دستاندرکاران هل دادن که موتور استاد روشن شد.
من وقتی میرفتم لبنان، من در خدمت آقای طلوع جنتی توی ماشین نشسته بودیم، رسیدیم به دروازه بیروت، سراحی اوزایی اسمشه، خلده اوزایی. خب جمعیت خیلی زیادی اومده بودن، بسیار زیاد. خب بعد ماشین ما هم به دلیل مسائل امنیتی زده گله بود، سنگین. یه وقتی احساس کردم که دیگه صدای عرابه ماشین نمیاد، تایر ماشینا، ما داریم روی مثلا هوا میریم. نگاه کردم دیدم درسته، با اطلاع جنتی خطاب کردم که آیا این شما هم همین احساس رو دارید؟ شما هم نگاه کردن گفتن بله. ماشینا مردم رو سر دست بلند کرده بودن داشتن میبردن.
عجب، واقعا چه معجزاتی تو لبنان اتفاق میفته و ما خبر نداشتیم. ظاهرا اونجا وقتی میخوان عشق ببرزن خیلی شدید و سفت میورزن این لبنانی ها. یعنی مثلا با این حساب طرف تو لبنان اگه عاشق یه دختری بشه نمیده بهش بگه من عاشقتم، حتی به پدر مادرش هم نمیگه، میره یه دختره رو به اسم خدا بلند میکنه میزنه زیر بغلش و میره، همجوری که جنتی و دستمال داشتن میبردن. اصلا آدما اونجا عاشق میشن، ناخواسته به وسایل نقلیه عمومی تبدیل میشن، هر کی رو میبینی عشقش رو زیر بغلش داره میره بلند کرده اصلا. بعد حاج آقا جنتی رو چرا وارد این قصه میکنید؟ اسمال جان ما نظر ایشون رو هم البته پرسیدیم حاج آقا جنتی رو، ولی توضیحات ایشون هم خیلی واضح نبود خدایش.
این مسئله هم مسئله احساس به نهادی دونه نهادی دستگاهی دونه دستگاهی نداره. بعدم این مسئله بودجه میخواد، من یکقدر نگران بودجهش هستم، بدون بودجه نمیشه کار کرد، کار سنگینه.
بله مسئله دونه نهادی و اینا به این راحتی ها نیست که شما میایید مطرحش میکنی آقای دستمال چیان. بعدم راست میگه آقا جنتی، به هر حال مردم لبنان عاشق چشم ابروتون که نیستن، بودجه میخوان. خوب پول بدی ماشینتو بلند میکنه اصلا تا خود مقصد میبرنتون، گزینه لغو سفر هم نداره، باید تا تهش بری. ولی کم پول بدی همونجا بلندت میکنن دوباره میکوبنت زمین. شوخی که نیست که، خرج کنی استاد. در همین راستا هم اتفاقا معاون نمیدونم چی مرکز رسیدگی به امور مساجد کشورم فراخوان داده که برای کمک به مردم لبنان، مردم ایران اقلام جنسی و نقدی خودشونو ببرن به مساجد اهدا کنن. اصلا واقعا جانان من، این اندوه لبنان دیگه زخم و زیری کرد ما رو، همه تن بدنمون تیکه تیکه شد. جانان من، برخیز و بر لبنان بپرداز، نقدی و جنسی هرچی هست بازم بپرداز. جانان من بپرداز، بپرداز جانان من بپرداز.
جانان من، اندوه لبنان کشت ما را، بشکست داغ دیر یاسین پشت ما را.
دوستان دوربین داره میریزه، چون به فضل الهی ظاهرا برادرای مسئول تصمیم گرفتن یه سامانه ایجاد کنن که دیگه همه مغازه‌ها و اماکن عمومی کشور مستقیم به پلیس اماکن وصل بشه. دیگه یعنی شما مثلا میری فلان بوتیک یه شلوار بخری، بعد فروشنده خب 5 تا شلوار، 5 مدل شلوار میذاره جلوت و اونجا از تو دوربین برادرا و خواهرای اماکن دارن میبیننت و همونجا میتونن بهت کمک کنن تو انتخاب شلوار، بس که از رگ گردنم دیگه نزدیکترن. حالا اینا نگفتن که دوربیناشونو توی اتاق پرو و دستشویی و اینا نصب میکنن یا نه، ولی به هر حال به نظرم از این به بعد هر وقت رفتید تو مغازه جایی نتونستید خودتون راحت انتخاب کنید، به دوربین مغازه نگاه کنید، جنسه رو نشون بدید، یه انگشت شست هم نشون بدید به دوربینه، یعنی آره یا نه. احتمالاً اونا هم همون موقع بهتون تو پیام رسانه بله پیام میدن که نه خیر، اون یکی بیشتر بهت میاد. شرمنده گرامی، واقعا دیگه داریم به مرحله هر ایرانی یک دوربین نظارتی نزدیک میشیم. دوستان بعد شما میگید چرا هی تو اینجا حنجره تو پاره میکنی، میگی داره میریزه. خب داره نمیریزه با این وضع به نظر شما؟ داره میریزه دیگه.
یعنی میخوام میریزنم دارو تو زده. میریزه برام، میریزه برام، باز خالی میشه بازم میریزه برام، هرچی عواصمون میخوام میریزه الان، باز تو تو خط میگم میریزه پرام. میریزه برام، میریزه برام، باز خالی میشه بازم میریزه برام.
خب دوستان، ما امروز یه میز جدید و یکم متفاوت داریم. مهدی رفته نشسته کنار اون میز که با بابک غفوری آذر راجع به نمایش یا همون تئاتر برام صحبت کنن.
خب ما اینجا میز تئاتر نداریم، اومدیم نشستیم سر یک میزی که راجع به نمایش صحبت بکنیم. بابک غفوری آذر هم اینجاست. بابک سلام، چطوری؟
سلام، خوبی شما؟
قربانت، سفر بودی، سوغاتی هم نیاوردی واسه ما.
ای بابا،
بگو کجا بگو کجا بودی و چه کردی؟
من رفته بودم شهر سان فرانسیسکو در آمریکا. خب. و برای پوشش در واقع رسانه‌ای اجرای نمایش داشاکل به گفته مرجان به نویسندگی و کارگردانی بهرام بیضایی.
به 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 به، چی از این بهتر. اول با این شروع کنیم که آقای بیضایی اوضاع احوالش چطور بود؟
خوبه آقای بیضایی، میتونم بگم که حالا که 85 سالگی و داره میگذرونه و دیماه امسال 86 ساله میشه، همچنان داره کار میکنه مثل گذشته که اون کسایی که میشناسنش، با شرایط جسمانی که تو این شرایط اجازه میده نمایش بر روی صحنه میبره و همچنان هم تدریس میکنه و گروهی هم که اونجا باش کار میکنن به فعالیتاشون ادامه.
آخرین کار آقای بیضایی 3-4 سال پیش بود،
نمایش چهار را دیگه. آره، خودش هم توضیح میده که قرار بود این نمایش رو پیش از همه‌گیری ویروس کرونا اجرا کنه که تو همه این سالها عقب افتاده و الان تازه قسمت اولش، یک نمایش 3 ساعته‌ای که ما دیدیم، اجرا شده و امیدوارن که چند ماه دیگه قسمت دومش رو اجرا کنن.
جدی؟ قراره که دو قسمت باشه.
یعنی داستان تموم نمیشه. یک نمایش 6 ساعته میشده که تصمیم گرفتن فعلا 3 ساعتش رو اجرا کنن.
خب بریم سراغ این که این نمایش، خب داشاکل رو شاید خیلی ها داستان صادق هدایت خونده باشن، خیلی ها فیلم مسعود کیمیایی داشاکل رو دیده باشن. اگه بخوای مقایسه بکنید کدومشون به قصه صادق هدایت وفادارتره؟ اصلا چقدر بر مبنای قصه صادق هدایت هست یا یک برداشتی از اون صورت گرفته؟
میتونیم بگیم اقتباسی که آقای بیضایی کرده کاملا شکل دیگری داره. خودش هم توضیح داده، هم در بروشور نمایش، هم در گفتگویی که چند روز آینده در رادیو فردا منتشر میشه من انجام دادم.
گفتگوی تصویری هستش که خواهید دید بابک انجام داده با بهرام بیضایی و حالا هم در وبسایت رادیو فردا و هم در یوتیوب و سایر شبکه‌های اجتماعی منتشر خواهد شد.
اونجا میگه که چه شده که موضوع داستان صادق هدایت براش جذاب میشه و به دنبال پرسش‌هاش میره. یعنی در واقع داستان کوتاه صادق هدایت رو که داشاکل رو خونده اشاره میکنه که اولین بار در سنین پایین خونده و بعد دوباره خونده. اونجا یه سوال‌هایی پیدا میکنه و احساس میکنه صادق هدایت به هر دلیلی همه اون چیزی که میخواسته بگه رو بیان نکرده و حالا در واقع نمایش داشاکل به گفته مرجان توسعه یافته نمایش داشاکل هست. به خصوص حالا بخوایم که یک اشاره‌ای بدیم برای علاقه‌مندان، شخصیت همسر حاجی که در واقع خون زندگیش رو به داشاکل میسپاره تو داستان صادق هدایت یک حضور خیلی کمرنگی داره. اینجا تبدیل میشه به شخصیت محوری نمایش آقای بیضایی که همه مشخصات زنان آقای بیضایی رو داره. اگه کسایی که آثار پیشین آقای بیضایی رو دنبال کرده باشن و دیده باشن، نماینده دیگری از اون زنانه و محوریت داستان رو به دوش میکشه و در واقع داشاکل شخصیت دیگری کنار اون هست و این شخصیت مادر با مرجان که اونجا حالا اگه فیلم آقای کیمیایی رو دیده باشن احتمالاً به یاد میارن که خانم مریاپیک اون نقش رو بازی میکرده، اینجا تکمیل میکنن همدیگر رو.
و خانم مریاپیک هم اومده بودش نمایش آقای بیضایی دید و همراه آقای سیاد.
همراه آقای سیاد اومده بودن، دیده بودن و موقعیت جالبی بود. اتفاقا بازیگر نقشی هم که شخصیت مرجان رو با فیلم بازی میکنه تو نمایش کنار هم دیگه صحبتی داشتند. این دوتا بازیگر از نسل‌های مختلف، خانم دینا ظریف تو نمایش آقای بیضایی شخصیت مرجان رو بازی میکنه. شب‌های جالبی بود، این که در خارج از ایران کیلومترها دور از ایران داره این نمایش اجرا میشه، اما خیلی حال و هوای یک نمایش در سطح بالایی که ممکنه که در ایران هم بخواد اجرا بشه با همین سطح کیفی اجرا بشه اینجا هم داشت اجرا میشد.
و خانم شمسایی نقش مادر رو بازی میکنه،
نقش مادر رو که اینجا شخصیت هم نامش مهبانو، تو کتاب صادق هدایت، تو داستان صادق هدایت حتی ما اسم این شخصیت رو نمیدونیم، اینجا آقای بیضایی نام گذاشته، خیلی توسعهش داده. خود شخصیت داشاکل هم یک نگاه دیگری بهش داره میشه و از طرف دیگه شرایط اجتماعی جامعه‌ای که اون موقع داره داستان داشاکل روایت میشه، آقای بیضایی با یک نگاه بستگونه‌ای حتی میتونیم بگیم که امروزمون هم درش ببینیم. میتونم بگم برای علاقه‌مندانی که امکان دیدن نمایش رو نداشتن، در تمام شب‌های اجرای نمایش هم تصویربرداری حرفه‌ای داشت انجام میشد با دوربین‌های از زوایای مختلف و امیدوار هستند که سازندگان نمایش که با حمایت دانشگاه استنفورد هم مرکز مطالعات ایران شناسی دانشگاه استنفورد اجرا شد، مثل همه نمایشایی که آقای بیضایی در بیش از یک دهه اخیر در آمریکا اجرا کرده، نسخه ویدیوییش رو هم منتشر کنن به زودی که همه ببینن. چون اولین سوالی که همه به ذهنشون میرسه اینه که چجوری میشه این نمایش رو دید.
بله.
حربت بیرق مرگ آن رنج دیده ای شکنیدا چاک، آن رنج دیده این حال در من است کاکا، که بدخواه و یاوه‌گو از گرد خانه خود میراند.
از همان در که آمدی برگرد مرجان، خود نده یک کلمه و جلوی دهانشان را بگی ندیم آقا، تا خودم ندویدم و سر پا بره نزار با
تیغ بستن و با سرابی پدر شدم نرشان.
کی گفت صدا بلند کنی بشنوند و شما را به خدا بیاوریدش تو و در ببندی؟
روزی ادبی داشتی و رعایتی و دهندریده نبودی کاکا؟
آقا من یه راه حل خوب دارم برای این دو طرف. به جای این موشک پرانیا، آقا بیاید یه بازی منچو مار پلهی بکنی، کلی مشکلاتم از این طرف حل میشه. هر کی رو مار میفته گازش میگیره، به جای حمله بیاد یه سخنرانی سوالامیز بکنه. میدونم سخته. هر کی هم رو نردبون میفته، به جای تشدید تنه یه پروژه اقتصادی برای مردمش را بندازه. البته برای سیاستمدار ایرانی خیلی سخته این پروژه اقتصادی برای مردم خودمون را بندازن. خب اینجوری هم میدونی بهتر میشه دیگه، هم دیگه رو کمتر گاز بگیرن و بیشتر به فکر چیدن این پلهای پیشرفت باشن و تمرین کنن که این استیل انگشتشون اون تاس شیش بیاره.
خب
راه حل خردمندانه‌ای بود واقعا که سیاستمدارا بشینن با هم مارپله بازی کنن به جایی که با هم بجنگن.
بله
بله،
خدمتتون میگم آقا جلال جمع. الان یک پیشنهادی ما داریم برای بچه‌هایی که گیم بازی میکنن زیاد.
واو.
برن دست پدر مادرشون رو بگیرن بیارن بشونن پایین برنامه الان.
بله
یعنی من
آقایونی که نصب بذار کلام منقطع بشه و آقایونی که به گیم علاقه دارن برن دست همسراشون رو بگیرن بیارن نیست. بشینن پایین برنامه و از فواید بازی های ویدیویی بشنون.
بسیار عالی. بشنون با کی؟ بشنون
با ملینا.
پس خانم ها، آقایان، هیئت محترم منصفه، این شما و این ملینا خورشیدیان.
اومدید به میز مجله. این هفته یه تحقیق جالبی توی مجله اینترنتی کانورسیشن خوندم و واقعا نظرمو جلب کرد و خب گفتم بیام اینجا سر این میز و با شما هم در میونش بذارم. تحقیقاتی که توی ژاپن روی نزدیک به 100 هزار نفر از افراد بین 10 تا 69 سال انجام شده نشون میده که بازی‌های ویدیویی و حتی داشتن کنسول بازی میتونن به سلامت روان کمک کنن. بله بله، درست شنیدید. یعنی این یکی از جذابترین و مثبت‌ترین تحقیقات در مورد بازی‌های ویدیویی بود. البته خب یه نکته مهمم هست که باید بهش اشاره کرد دیگه. زیادی بازی کردن هم خب میتونه مضر باشه، اما بیایید تمرکز کنیم روی جنبه‌های خوب و مثبت این موضوع. در واقع اگه بخوام مثال بزنم باید اینجوری بگم که بازی‌های ویدیویی هم مثل آب میمونن. حتی نوشیدن بیش از حد آب که مایه حیات به حساب میاد هم میتونه چی؟ شما رو دچار مشکل کنه. خب حالا بریم سراغ جزئیات جالبی که این محققان بهش رسیدن. بازی‌های ویدیویی نه تنها به ما سرگرمی میدن، بلکه میتونن به کاهش استرس، افزایش خلاقیت و حتی بهبود مهارت‌های شناختی هم کمک کنن. بازی‌هایی مثل The Legend of Zelda یا پورتال میتونن مهارت‌های حل مسئله و تفکر انتقادی رو به شدت تقویت کنن. این بازی‌ها به بازیکن اجازه میدن تا با چالش‌های مختلف روبرو بشه و برای حل اونا راه حل‌های خلاقانه پیدا کنه. تحقیقات نشون داده که بازی‌های آنلاین میتونن حس ارتباط جمعی رو هم تقویت کنن. شما با دوستاتون یا حتی با افراد جدید از سراسر دنیا میتونین همکاری کنین و تیم تشکیل بدید. مثلا توی بازی‌های مثل اوورواچ همکاری و ارتباط با بقیه بازیکن‌ها میتونه باعث ایجاد دوستی‌های جدید بشه. حالا این تحقیقی که توی ژاپن انجام شده بین سال‌های 2020 تا 2022 بوده و محققا از 97602 نفر درباره استفاده‌شون از بازی‌های ویدیویی سوال پرسیدن. نتایج نشون داد افرادی که به طور مرتب بازی می‌کردن نمرات بهتری در زمینه فشار روانی و رضایت از زندگی داشتن. البته تو این تحقیق محدودیتایی هم بوده، مثلا اینکه خب این نظرسنجی در دوران همه‌گیری کووید انجام شد و ممکنه که این شرایط خاص روی نتایج تأثیر گذاشته باشه. اما خب این تحقیق در عین حال به ما نشون میده که بازی‌ها میتونن منبع خوبی برای شادی و سرگرمی باشن. بازی‌ها میتونن به ما کمک کنن تا با مشکلات سلامت روان مقابله کنیم. حتی بعضی بازی‌ها میتونن به کاهش علائم اضطراب اجتماعی و حتی ADHD کمک کنن. اما خب در کنار این مزایا باید به عواقب ممکن هم توجه کنیم. مثلا ممکنه بازی زیاد باعث کاهش تعامل اجتماعی در زندگی واقعی بشه. دوستان محقق یه چند تا نکته رو برای بهتر شدن و لذت بردن از بازی ها هم گفتن. نکته اول به محدودیت های زمانی و لزوم تنظیم اون برمیگرده. یعنی با تعیین زمان مشخص برای بازی مطمئن بشید که به خواب، فعالیت های بدنی و سایر کارهای مهم زندگیتون آسیب نمیرسه. خودمونیش این که 24 ساعته نشینین پای نینتندو و PS5. نکته دوم توجه به عادات غذایی و خوابه. یعنی باید سعی کنین بازی کردن رو طوری برنامه ریزی کنین که با وعده های غذایی و زمان خواب تداخل نداشته باشه. و اینکه توی انتخاب بازی هاتون هم بهتر دقت کنین. بازی هایی رو انتخاب کنید که مناسب سن و سال و حال و روزتون باشن. مثال این دوستان محققمون هم بازی هایی مثل استاردیو ولی بوده که خب میتونن مهارت های کشاورزی و برنامه‌ریزی رو تقویت کنن و در عین حال احساس رضایت و آرامش رو به شما منتقل کنن. که خب من اینجا خودم یه مثال از یه تحقیق دیگر رو وارد میکنم و از بازی معروف و محبوب کال آف دیوتی میگم براتون. توی تحقیقی که درباره
درباره این بازی اومده، اینجور گفته شده که کال آف دیوتی از محبوب ترین و پرطرفدارترین بازی های تیراندازی اول شخص در جهانه. جذابیت های زیادی داره و به راحتی میتونه بازیکن ها رو ساعت ها مشغول کنه. کال آف دیوتی و کلن بازی های شبیه کال آف دیوتی به خاطر گرافیک فوق العاده، طراحی صحنه های جنگی واقع گرایانه و قابلیت بازی چند نفره، واقعا حس رقابت و همکاری رو در بازیکن ها تقویت میکنن. و خب این مسئله هم مثل خیلی چیزای دیگه هم مزایا داره هم معایب. اینجور بازی ها سرعت تصمیم گیری و واکنش رو بهبود می بخشن. دست و چشم بازیکن رو با هم هماهنگ می کنن و وقتی که به صورت چند نفره انجام می شن، مهارت های ارتباطی و همکاری اونا رو تقویت می کنن و بالاخره این که با کسب امتیاز و موفقیت احساس پیشرفت و برنده شدن رو توی بازیکن ها ایجاد می کنن. و البته معایب این بازی ها میتونه این باشه که گاهی میتونن خشونت رو توی بازیکن‌ها افزایش بدن، یا یعنی اینکه به خاطر گیم پلی جذابشون باعث معتاد شدن بازیکن‌ها به اون بازی بشن و البته همین منجر بشه به اینکه تعاملات اجتماعی اونا رو کم کنن. خب اگه بخوام جمع‌بندی کنم، باید بگم که بازی‌های ویدیویی از استاردیو ولی گرفته تا کال آف دیوتی میتونن مثل یه چاقوی دولبه عمل کنن. از یه طرف مهارت‌هایی مثل تمرکز، تصمیم‌گیری سریع و همکاری تیمی رو تقویت می‌کنن و حتی میتونن استرس رو کاهش بدن. اما خب از طرف دیگه اگه به تعادل در استفاده از اونا توجه نشه، ممکنه به کاهش تعاملات اجتماعی و افزایش پرخاشگری منجر بشه. پس مثل هر سرگرمی دیگه، بازی‌های ویدیویی هم وقتی لذت بخش‌ترن که با دقت و زمان‌بندی مناسب همراه باشن. Chest line, freedom scribbled on your sign. Headline, New York Times, standing on the edge of a revolution. Hey, hey, just obey your secret safe with the NSA. In God we trust or the CIA, standing on the edge of a revolution.
دوستان، شنونده کاپ فردا 16 هم هستین، این برنامه رو میتونین که در پادگیرها به خصوص کست باکس هم گوش کنید و اگه رفتین اونجا سابسکرایب هم بشید و
ثواب داره.
آره خیلی هم خوبه.
بله.
یه آقایی بودش توی رقابت‌های انتخاباتی چند ماه پیش که یه حرفایی میزد توی صدا و سیما.
فیلتر بذاریم، من اگر به قدرت به ریاستی برسم قطع و یقین در رابطه با این ممنوعیت هایی که گذاشتن باعث عصبانیت شدن، باعث این شدن که خیلی از شغل هایی که در این فضای مجازی داشتن کار میکردن اینا تخریبش کردن، جلوش خواهم گرفت و با قاطعیت جلوش خواهم ایستاد.
نه بابا، آقای پزشکیان بودن دیگه.
بله،
معروف
بله.
حضورتون هستن،
معروف حضورتون هستن.
بله بله. ولی الان چی؟ الان که ایشون به قول خودش که داشت میگفت به قدرت رسیده، ماجرا داره به طرز ملیحی ماسمالی میشه دوستان.
بله، پزشکیان همین پریروز توی جلسه شورای عالی فضای مجازی گفت که با توجه به شرایط فعلی نمیتوان زمان مشخصی برای رفع فیلترینگ اعلام کرد.
دقیقاً قبل از اینکه ایشون دست دختر و دوماتشو بگیره با هم برن نیویورک هم گفته بود که
الان با این روندی که هست فعلا این هفته میریم آمریکا، بعد از آمریکا برگردیم یه سفر استانی داریم.
بله، الان هم که شرایط حساس کنونیه و مردم احتمال داره بیان یه حرفایی در مورد درگیری با اسرائیل و اینا بزنن که برادرها دوست ندارن.
ندارن. و با توجه به مقتضیات شرایط حساس کنونی که هی هم داره کنونی تر میشه، اصلا شاید صلاح در این باشه که فیلترینگو بیشتر هم بکنن دوستان.
ولی بی‌انصافی نکنیم، ایشون در ادامه حرفاش فروشندگان فیلتر شکن و سودجو و با درآمدهای میلیاردی توصیف کرد و گفت که این مسئله برای کشورمان خوب نیست.
یعنی الان رئیسی اگه هلیکوپترش چیز نشده بود و زنده بود، غیر از اینا میگفت، مثلا فرق اینا با هم چی بود اصلا؟ کلا
فرقش این بود که رئیسی موقع انتخابات هم از این وعده ها نمیداد که فیلترینگ رو برمیدارم و از این حرفا، فقط گفتش که یه چیزی گفت انقدر توی اینستاگرام نمیدونم کجا فالوور داریم.
آره خیلی زغ زده صفحه اینستاگرامش بود. البته بعد که پزشکیان انتخاب شد، رهبرشون دوباره هم تاکید کرد که روی فضای مجازی باید نظارت بشه، که خب میشه همین فیلترینگ دیگه.
راستی گفته رهبر، ایشون کجاست دقیقاً چیکار میکنه؟
ما در این روزها عزاداریم، به خصوص بنده به جد عزادار هستم. فقدان آقای سید حسن نصرالله حادثه کمی نیست و جدا ما رو عزادار کرده.
بله ایشون الان هم که ظاهرا در حال قرائت
شروع نشده
جمله اینا، به هر حال تو اون فضا هستن. ولی من فکر کردم مهدی گفت عزادارم، فکر کردم میخواد بگه عزادار مثلا کارگرای از دست رفته معدن طبس هم.
نه آقا، ایشون در اون مورد اصلا اون فایل عزاداریش غیر فعال کار نمیکنه.
بله قصه نخور معظم جان، تو که خوب بلدی سری میگری یه جای نصرالله یا عبدالله اسدالله عین الله چیز پیدا میکنی. بابا قصه نخور.
آقا قصه چرا، پسته بخوری. آره برای سلام
چی شده از صبح حال خرابه، نداری در کل ها پشو بزن بریم پاوی، سرچی که خواستیم داریم، حال بدن ولی داریم، منم میگم بیا ساقی، همه مستن و هارن، دانس هیپ هاپ همه با هم، سنتی هم ولی دارن، بگو همه بیان با من، عشق کنیم امشب و با من.
خب علیرضا میرسدالله نشسته کنار میز کنار پنجره، جلال هم رفت سراغش تا با همدیگه از سفرهای عجیب و غریب علیرضا بگن.
حالا میگی این جنگل سنگتی رو که تو تکرار میکنی، تو خودت توش تو جنگل بودی و خوابیدی اونجا و اینا، نمیدونم چیزی
تو جنگل خوابیدن اونقدر بد نیست، یعنی آدم نمیره وسط شیر و پلنگ بخوابه. آره. که اونجا کمپایی درست کردن خیلی خیلی شیک و مرتب، استخر مره، نمیدونم چادری خیلی هاش،
یعنی یه جور هتل چادریه،
هتلای بسیار بسیار گرون، و من دوره کووید اونجا بودم که تخفیف دادن. ولی تو حالت عادی وقتی شما برید تو این جنگلا میبینین که خیلی آدم های سن بالا اینجا هست، و من تعجب میکنم که مثلا طرف همه عمرش پسنداز کرده، مثلا در سن 75 یا 80 رفته،
تازه اومده تو اون شرایط جنگل
سرنگتی، و من مثلا میدم اینا خوابشون برده، این شیرا که اونجان اینا خوابیدن تو ماشین
وقت خوابش.
این در مورد بعضی یعنی تفریح ها هست که ما آدم ها اینقدر اینا رو گرون کردیم. تفریح نیست سرنگتی، سرنگتی یه جور سفر میتونم بگم آگاه کننده است.
یعنی توی دنیای ایدئال بذار یکم رویا بافی کنیم، مثلا دولت ها میان خودشون دانش آموزای دبیرستانی رو مثلا آره بزرگترا رو برمیدارن میبرن همچی جاهایی. بله. کمپ کنن که ببینن.
بله بله.
اصل بله. اون اصیل ترین حالت دقیقا. حیات چجوریه. دقیقا. و کجا بود و اینا.
ولی مثلا دولت کنیا یا تانزانیا
به جای شابدولزیم و دربند و اینا و که ما رو میبردن میری سرنگتی. خیلی دنیای رویایی البته.
اشکال کار اینه که همیشه آدم ها میخوان پول در بیارن، و قضیه سرنگتی هم برای دولت تانزانیا خب خیلی درآمدزاست، چون دلیلی نداره. مردم تانزانیا فقط به دو دلیل ممکنه برن، یا برن سواحل زنگبار یا برن سرنگتی و کوه کلیمانجارو. در واقع این تنها سه تا منبع درآمده. بنابراین سرنگتی بسیار گرونه و پولش میره تو جیب دولت، امیدوارم خرج خود اونجا بشه. ولی در کل کسانی که میتونن اون نوع سفر رو برن کسانی هن که دیگه شاید نیازی هم خیلی ندارن به دیدن اون.
دیگه وقتش گذشته دیگه. خودت حالا تو حتما اونجا خوابیدی، نمیدونم شب میخوابی صدا میاد، موجوداتی هستن که شما دفتی وسط خونه اونا دیگه.
من میدونم تو کجا میخوای بری. من قبلا برات تو تعریف کردم.
آره من دارم سعی میکنم.
کل سرنگتی رو جلال آوردی که من برسم به این قصه.
آره دیگه بچی اصلا اتم بروش میکردیم حالا رسیدیم به.
من تو یک کمپی بودم تو سرنگتی دو شب که فواصل چادرها با هم دیگه، هر چادر بالکن داشت، همه چی داشت، محافظ داشت که حیوانی نتونه بیاد بالا، و چادر بعدی یه فاصله فرض کن مثلا 20 متری باهاش بود، بعد چادر بعدی خیلی محکم و اینا، و صدایی به اون شکل نمی رفت که مثلا آدم باید بلند حرف می زد، که اونا اگه بلند حرف می زدن من می شنیدم. شب من خوابیده بودم، اولا که توی تخت و توی چوب و اون پایه های این چادرها و اینا همش صدای حشرات می اومد، بعد آروم شروع شد این چادره لرزیدن. من
چادری که تو توش
بله بله خوب. من رفتم تو بالکن و تو تاریکی نمیدیدم، ولی متوجه شدم یه حیوان عظیمی که بعدم فهمیدم بوفالو بوده داره خودشو میخارونه با پایه چادر،
پایه چادر چوب.
بله پایه چوبی چادر ما.
خوب.
خلاصه ساعت 1:00 نصف شب بود، من دیدم چادر بغلی من یه زن و مرد 70 تا 80 ساله آلمانی بودن که یه سلامی ما به هم کرده بودیم. من نیمه شب دیدم صدای خیلی عجیب و غریب ناله داره میاد و اون چادره اون بعد از من طرف سمت دیگه من چادرش خاموش بود، یعنی کسی توش نبود، میدونستم کسی نیست، و این ور اینا بودن و اینا یه شمع مانندی رو یه چیزی روشن بود که به نظر
خیلی فضای رمانتیکیه.
بله
بیرون به نظر
و این صدای ناله های عجیبی میومد و من فکر کردم که لابد کارهای مطالعاتی در حالا انجام.
هر حال سنشون بالا بوده ولی
بله و بعد
سنی عدده.
خیلی عجیبه که این یکی دو ساعتی ادامه پیدا کرد و من موندم که در این سن این همه آره. مطالعه کردن این واقعا بد... میدونی اینقدر درگیر مطالعه بشی خیلی برام جالب بود. خلاصه صبح هم پاشدیم
برم... صبح رفتیم بله. من گفتم شاید رفتیم مثلا رمز موفقیت شد.
نه صبح پاشدیم صبح پا شدم برم بیرون، اتفاقا دیدمشون باز تو اون بالکن نشسته بودن دستشون دادن منم با یه حالت دیگه خیلی لبخند معنیداری بله اومدم بیرون. ما نمیتونستیم از در چادر اگه میخواستیم بریم تا رستورانه، چون یه چیزی حدوده، چون یه فاصله حدود 700 متر بود تا اون مرکز، ما باید دو نفر ماسایی با لباس ماسایی و نیزه می اومدن عقب و جلو وای می سادن که شیر یا حیوانی اومد اونجا بتونن ردش کنن،
یعنی کاملا بله بله. پدیده قابل
بله کاملا بوفالو مخصوصا خیلی خطرناکه.
اوکی.
و اینا میان به این شکل می بردن تا رستوران اون تیکهی که بعد از طبیعت رد می شدیم. همینطور که این دو نفر اومدن فکرم یه نفرشون اومد، یکیشون اومد داشت حرف می زد، یا گفت اینجا پنجه شیر رو می بینی درست دم چادر همین همسایه آلمانیه.
آها.
گفتم ای اینا جای پنجه شیره. گفت آره دیشب اینجا بودن. ای دو تا شیر ماده بودن و یه دونه نر. ای اینجا هم خوابیده بودن. بعد من یهو گفتم ببخشید صدای شیر چجوری تو شب صدای یه شیره، یعنی صدای مطالعه یه شیر چجوری اگه یه شیری شیری داره با یه شیر دیگه مطالعه میکنه. من یه صدایی در آورد کاملا شبیه صدایی بود که من شب قبل میشنیدم.
یعنی شیرا بودن.
بله شیرا بودن.
پدر مادرمون رو قضاوت کرده بودیم.
بله من این زن و شوهر آلمانی رو واقعا قضاوت کردم، گفتم تو این جنگل با این همه
آفرین
واقعا چه حال و حوصله‌ای داره مطالعه میکنه.
رفتی حلالیت طلبیدی ازشون؟
نه ولی دیگه اون لبخند عجیبه رو نزدادی
دیگه، لبخندی پر از قضاوت. بله. که آفرین بله. آفرین. پس شیرا یعنی اومده بودن پای چادر همسایه.
آره، پای چادر همسایه و مطالعه
شده بودن، یه ذره مطالعه کرده بودن که ما این صدا هم صدای مطالعاتشون.
بله صدای مطالعات شیرا. و
به هر حال این شیره راضی، همسایه شما هم راضی،
من فقط ناراضی بودم، اونم دیگه راضی شدم با شنیدن اصل ماجرا.
ولی خوابیدی، تونستی بخوابی؟ یعنی می‌خواستم ببینم شما تجربه خوابیدن اوکی بود؟ یعنی
اون بی‌خوابی به سر زدنه ربطی به اون نداره، این کلا هر شبه.
اوکی آها مسئله چیز دیگه. قهوه زیاد.
قهوه زیاده.
این بسیار خوب. اوکی خیلی هم عالی.
مرسی آب آوردی اینجا.
و این داستان ادامه داره. شاید باورت نشه ولی عاشقت شدم، چه فرقی میکنه تو عاشقی یا خودم. شاید باورت نشه من و تو مسافریم، همین قشنگه که تا آخرش با هم بریم. حواستم نباشه حواسم هست بهت، به خاطر دلم جونمو میدم بهت. حواستم نباشه حواسم هست بهت، به خاطر دلم جونمو میدم بهت.
خب ممنون که به کافه خودتون کافه فردا گوش میکنید. ساعت 12:09 به وقت ایران برای دوستانی که ما رو به صورت زنده میشنون، دوستانی هم که ما رو به صورت غیر زنده میشنون که دیگه هر موقع میشنون، سلام و درود ما رو پذیرا باشن. مهدی دوباره نیست، فکر کنم رفته دوباره اجاره بده کافه رو یه کاری بکنه، ولی فکر کنم میخواد در مورد سریال و این چیزا بر سر میز سریال با همون صحبت کنه یکم.
You're gonna be like the Kennedys. That's why you're so hard on us. But I suddenly saw how cruel it was. What was going on in that house? And it's never gonna end. You can never escape from it.
دو تا برادر به نام های اریک و لایل در 21 و 23 سالگی در سال 1989 دست به قتل پدر و مادرشون میزنن با شلیک بیش از 10 گلوله شاتگان. این ماجرا تبدیل میشه به یکی از بزرگترین پرونده های جنایی دهه 90 در آمریکا. پدر خانواده خوز منندس هم آدم سرشناسی بوده، یک تاجر ثروتمند که در صنعت موسیقی و فیلم فعالیت میکرد و در کودکی از کوبا به آمریکا مهاجرت کرده بود. این خلاصه داستان سریالیه به اسم Monsters: The Lyle and Eric Menendez Story، هیولاها داستان لایل و اریک منندس، یک مجموعه بسیار جذاب به خصوص برای طرفدارای داستانهای جنایی.
I hate my kids. May as well come out and say it. They're parasites actually. They've turned us into people we don't want to be. And I regret having you.
Mom, you can't say that.
Please shut up for Christ's sake.
خب سریال مانسترز یا هیولاها یه سریال آنتولوژیه، یعنی سریالی که هر سیزن هر فصل یک قصه مجزا داره و فصلها هیچ ربطی به همدیگه ندارن. سریال هیولاها قراره که توی هر فصل بره سراغ یک پرونده جنایی واقعی. فصل اول که اونم پیشنهاد میکنم ببینین اگه جنایی دوست دارین، درباره جفری دامر بود، یک قاتل زنجیره‌ای که جسد قربانیانش رو میذاش توی یخچال فریزر و باهاشون غذا هم درست میکرد. البته سریال جزئیات اینطوری رو نشون نمیده و قابل دیدنه، محوع نیستش. اصل داستان خیلی وحشتناکه ولی نحوه به تصویر کشیدنش همچین هنرمندانه است و وارد جزئیات دلخراش نمیشه. اما فصل دوم داستان خانواده منندز، در 9 قسمت بیننده همراه میشه با این خانواده نشندان عادی. توی قسمت اول جنایت صورت میگیره و قسمت‌های بعدی گذشته و آینده داستان هستن. اینکه این خانواده و این دو پسر که بودند و چه شد که ماجرا به اینجا رسید و بعدش هم دادگاه و سرنوشت این دو نفر. خاویر باردم نقش خوزه منندز پدر خانواده رو بازی میکنه، یک بازی محشر در قالب یک شخصیت واقعا چند لایه. کل بازی‌های فیلم، بازیگرا به خصوص دوتا پسر اریک و لایل هم بسیار چشمگیر و جذابه. اما گل سرسبد قسمت‌های این سریال قسمت پنجمه، درست وسط سریال، یک قسمت که در حقیقت یک پلان سکانسه بدون کات با فقط دوتا بازیگر، یکی از متهم‌ها و وکیلش. متهم یعنی اریک رو به دوربین و وکیل پشت به دوربین، سر یه میز نشستن توی بازداشتگاه. شاهکار این قسمت. پیشنهاد میکنم که اگه جنایی دوست دارین
کل سریال رو ببینین با توجهی ویژه به قسمت پنجم. ضمن اینکه فصل سوم این سریال هم قرار ساخته بشه، درباره ادگین، یک جنایتکار آمریکایی که توی نیمه قرن بیستم دست به جنایات عجیب و غریبی زده بود.
People think that those colors are cruel. I think it's the other colors that are cruel. Because they create dogs that misbehave. You know what I think? I think that I didn't hit you hard enough. So as a father, that is my fault. And I'm sorry.
جلال.
بله.
آیای استخدام بریم تهران، بریم سراغ آیای استخدام.
اول بریم تهران ببینیم چه خبره. خب میدونیم که نماز جمعه تهران در حال برگزاری سخنرانی علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم شروع شده.
شروع شده؟
بله بله شروع شده. قبل از شروع صحبت های ایشون هم یکی از این مدعای حکومتی اومده اون بالا و
اون آقای میثم مطیعی بود که رفته، من اونو دیدم،
مهدی رسولیه.
یه لحظه من رفتم اونور تلویزیون روشن بود، دیدم که اون آقای میثم مطیعی رفته بود تایلند.
آها تایلند برگشته. آره مستقیم رفته نماز جمعه. الان مثل که مهدی رسولیه که شعارای یعنی نوحه و شعارای عجیب غریبی که برخیزید که حکم جنگ آمد، برخیزید که چاره به غیر جنگ نیست، یا شده وقت عمل، ما هم شب حمله نشان دادیم، زمین کارزار ما تل آویو است، تهران نه.
عجب عجب عجب. خب بریم سراغ آیای استخدام.
بریم CIA.
CIA.
بله، عرض به حضور شما که
CIA یه گزارش رویترز، خبرگزاری رویترز منتشر کرد که سازمان CIA یا همون CIA،
سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا،
استخدام آنلاین داره برای خبرچینا، برای چین و ایران و کره شمالی
و روسیه هم ظاهرا هست.
روسیه هم هست.
بله بله, بله. و اون قسمت فارسی خیلی
بامزه بود و خیلی
آره
ریاکشن داشت.
آره همکارای ما پستش رو تو فضای توی اینستاگرام رادیو فردا گذاشته بودم و واقعا کامنتایی که مثلا خیلی دیدی که تو اینستاگرام خیلی از این پستا هست که کامنتایی که مردم میان زیرش میذاره از پست خیلی بیشتر جذابتر میشه.
بعضیاشون هم البته چیزها ترک شیره و درمان چین و چروک و کبودی پوست و نمیدونم این چیزا. آره یه سری
جواب میده اینجوری آگهی گذاشتن چون تو صفحه هایی که فالوور زیاد دارن و اینا هرچی میدید مثلا دوتا درمیان یه دونه از ایناست. رفت
من برای چین و چروک استفاده کردم جواب داد.
جواب داد.
آره حالا برای ترک شیره دوستایی که
شیره انگور البته منظور
شهران داره یه چیزای زشتی میگه اونجا، من خدا رو شکر نمیشنوام.
درباره شیره انگور صحبت
آره،
کنم
آره.
خب بعد دیگه میگم کامنت هایی که هموطنان عزیزمون گذاشتن واقعا بامزه بود. این شوخ طبعی ذاتی ما ایرانی ها، تعریف از خود نباشه، هر کی برده خوشش اومده. آی تاباز.
بله بله بله.
بخونیم یه چند تا این کامنت ها رو دوره هم خوش میگذره دیگه. مثلا شفیق نوشته بود که 6 ماه سابقه بسیج دارن، به نظرتون به کار میاد؟ یا یاشار گفته بود بیمه هم میکنم، بابام گفته کاری رو قبول کن که بیمه هم داشته باشی.
امید گفته شرایطش چیه؟ کوروش گفته حقوق پایه وزارت کار آمریکا یا ایران.
سند نمیدونم چیه سند،
سند سنت که نمیتونه باشه.
سنت تو آل منظورش اگه کجا رو باید نوشتن، کجا رو باید امضا کرد، عکس قدی یا صدر. در این حد دوستان مدارک هم آماده است، فقط بچه‌ها بگن که تو CIA کجا باید بفرستن.
بعد انرژی گفته استخدامی یا پیمانی. رادیو امیر گفته همکنون 60 میلیون نفر در انتظار استخدام. رضا گفته ناهارم میدم.
همه دنبال شرایطشن. عباس گفته کارت پایان خدمتم میخواد. حسام جواب دادی گفته عکس نمیخواد، فقط رضایت والدین.
مرداد گفته هزینه ایاب و ذهاب با کیه. محمد گفته با آزمون یا بدون آزمون بخشی. چه رشته هایی میگیری؟
عرضم به حضور شما. ایمان گفته که آدرس اینستا و تلگرامش رو کی داره. مرتضی سیاسفیدش بکنم در جواب در رابطه با اون عکس و اینا، سیاسفیدش فرق نمیکنه. ایران همه نه سیاه، اسم سیاه شوخی کرده.
آره با اسم سیاه.
سیاسفیدش فرق نمیکنه، ایران همه دهن قرصن اصلا.
آره. یه نفر دیگه گفته من معاف از رزم بودم، قبول میکنن به نظرتون یا میفرستن کمیسیون پزشکی؟
مثل منم معاف از رزم بودم و...
شما از همه چی معافی آقا جان؟
معاف از بعضم هم هستم. آری آقا گفته ساعت کاری و حقوق به چه صورته؟ سامان گفته واقعا خیلی بده، مگه میشه آدم به خاطر دلار؟ ببخشید آدرستون چیه یا چطور میشه باهاتون تماس بگیره؟
بعد هر دو گفته حقوق بازنشستگی داره، بابام گفته اگه نداشته باشه عاقبت نداره، نرو.
آقا یا خانم قلی نژاد هم گفته بگو آمار چی و کی و از کجا میخوای، ملت بیکاریم، آمار دادنمون هم عالیه، شما فقط تتر بزن به حساب اون. باریکلا.
علی هم گفته که حق مسکن هم میدن
حق ایاب و زهاب، حق مسکن، حق اولاد، حق ماموریت فلان حتما میدن دیگه، بالا بچهای سیاه پاسخو باشن دیگه.
ما هممون که خودمون جاسوس سازمان سیاییم اینجا.
بله جاسوس هستیم از پراگ.
بله
برو بریم،
بریم سراغ چیکار کنیم شهرام جون؟
بریم سراغ ورزش.
بریم سراغ ورزش. مهدی سلام. ورزشه. مهدی سلام.
دکتر رستمپور.
آقای رستمپور.
سلام. همچنین جلال عزیز و
مهدی جان.
شنوندگان.
کجایی مهدی؟ مصلای کوپنهاگی؟
نگاه هم به مصلای منتظرم. اتفاقی میفته.
خب حالا نگاهت به مصلای تهرانه برامون بگو که این داستانای موشکبازی و این ماجراهایی که با اسرائیل پیش اومده چقدر فوتبال تأثیر گذاشته، انگار که دنبال گرفتن میزبانی، البته میزبانی که چه عرض کنم، میزبان نباشه ایران با این وضعیت استادیوماش بهتر هم شاید باشه.
کاملا درسته و قوانین فیفا هم مشخصه با صراحت، نه فقط به جنگ بلکه به شرایط جنگی اشاره کرده که چنین کشوری که درگیر وضعیت جنگی باشه، در آستانه جنگ باشه یا شرایط جنگی باشه، نمیتونه بازی‌های فوتبال رو برگزار کنه. و عجیب این همه سماجت که نه ما آماده ایم، شرایطشو داریم. بابا شما زمین ندارید، رخگن ندارید، نور استادیومتون تامین نیست، همون در واقع جزئیات و الفبای قضیه رو برخوردار نیستین، بعد میگین میخواییم خب میزبانی کنین. همینجور میشه که بازی سپاهان دیدیم، تماشاچی ها بازی رو رها کرده بودن، با نگرانی داشتن موشک ها رو میدیدن در برابر تیم استقلال تاجیکستان. و نمایندگان قطر و عربستان هم مثل نماینده هند که نیومد گفتن ما نمیاییم، بازی بره به زمین بیطرف.
اون نماینده هند چی شد آخر؟ سرانجام اون بازی چی شد؟
در ابتدا طرف ایرانی میگفتش که 3-0 میشه، ولی بعد دیدیم که AFC گفت نه، به زمان دیگری موکول خواهد شد. حالا از این به بعدش با توجه به این که خب اسرائیل که گفته میزنم، اینا هم در جواب گفتن که پاسخ پشیمان کننده میدیم. خب وضعیت جنگی یعنی همین دیگه، پس طبیعتا نمیتونه. حتی بازی داخلی هم به همین ترتیب، یعنی این بازی با جون تماشاچی و ورزشکاره و امکانش وجود نداره، چه برسه رویداد بین المللی که خب فیفا خیلی میتونه براش عواقب ناگواری داشته باشه اگر حادثه ای رخ بده در صورت برگزاری بازی بین المللی در ایران.
حالا تصمیمی گرفته شده یا نه؟ چون من دیدم انگار AFC گفته بود که توی ماه نوامبر توی آبان تصمیم گیری میکنه که قرار
جنگ تموم شده.
خیلی این 24 48 72 ساعت آینده خیلی مهمه، چون به هر حال هنوز داریم زمان تا بازی های لیگ قهرمانان در ایران، لیگ نخبگان و بازی تیم ملی مقابل قطر. به همین خاطر در روزهای آینده طبیعتاً اگر هر اتفاقی رخ بده بلافاصله AFC فیفا اعلام میکنن که بازی ها به زمین بیطرف موکول میشه.
الان بازی هایی که پیش روی پنجشنبه 19 مهر ازبکستان با ایران بازی داره توی تاشکند، درسته؟ و بعدش هم ایران و قطر 24 مهر توی ایران. کجا قراره بازی برگزار شه؟ مشهد؟
گویا مشهد،
اگر که اتفاق نیفته و برقرار باشه بازی ایران و
فکر کنم واقعا در این فرصت کم اگه مثلا میزبانی از ایران بگیرن خیلی کار با این ماشاءالله کارآمدی که مدیران ماشاءالله فدراسیون فوتبال همه هم مریضن، اون یکی اون بر بستریه، یکی بر بستریه. آخه
مسئله اینه که حالا بازی رو مثلا بندازن قطر همونجوری که ایران مثلا یه مدتی با عربستان تو قطر، نکته اینه که اگر که شرایط به یه وضعی برسه پروازا مختل میشه و چه جوری می‌خواید
پرواز لنج با تیم ملی با لنج
بفرستن. جالبه که رئیس فدراسیون فوتبال مهدی تاج درگیر جلسه با مسئول فوتبال فلسطین و یکی دو کشور دیگه است که اسرائیل و فیفا تحریم کنه. یعنی وقتی نمیذاره برای فوتبال ایران، اون مختصر وقتی هم که داره صرف مسائلیه که اصلا ربطی به اون نداره، به نتیجه هم نخواهد رسید.
بعد اسرائیل که اصلا توی آسیا بازی نمیکنه، توی اروپا بازی میکنه، اینا از تو آسیا دنبال اینن که اسرائیل از اروپا محروم کنن.
دایه های مهربان تر از مادر.
آقا از تاج یه عکس، چون میگم به شدت خب کسالت داره، ایشالله که خودشون تصمیم بگیرن برن دنبال سلامتی و این حرفاشون، ولی یه عکسی اومده بود که با دنیا مالی وزیر جدید ورزش جلسه بوده و با واکر رفته بود به دیدار وزیر، یعنی مریضیش اجالتا خوب شده بود و خیلی خیلی عجیب غریبه دیگه این سیستم.
تاج هم بره آخه، مثلا سری قبل که تاج رفت بدتر از تاج
واقعا بره. واقعا یعنی
تاج بره استقلال میاد.
دقیقاً
آره. خب مهدی گفتیم استقلال، استقلال بگو، نکونام رفت و فعلا سهراب بختیاری زاده.
همین اومدن بختیاری زاده خیلی عجیبه دیگه، کسی که تو لیگ برتر تو دو تا تیم بوده، 13 تا بازی رو نیمکت نشسته، یه بردم به دست نیورده. هوادار استقلال روی کردش با همیشه متفاوته، یه نگاه به روز و مدرنی داره، میگه مربی مدرن میخوایم، مربی خوب خارجی میخوایم، فوتبالی هجومی رو برای ما ارائه کنه. خب بعد احمد شهریاری که خودش هوادار استقلال خیلی علیه شعار دادن، شهریاری دلال دشمن استقلال، سردار شهریاری که خودش نمایندگی صنایع پتروشیمی خلیج فارس در استقلاله، میاد و سهراب بختیاری زاده رو میاره. چرا؟ چون موقعی که تو سباقون بود سهراب هم اونجا بود. خب این چه کاریه؟ شما اگه قرار بود که، خیلی سهراب بازیکن خوبی بوده، شخصیت محترمی داره، ولی این منافات داره با خواسته هوادار استقلال که بری مربی رو بیاری که کارنامش حتی قابل مقایسه با جواد نکونام هم نیست و نمیتونه انتظارات هوادار استقلال رو تو این مقطع برآورده کنه. وضعیت بسیار تاسف‌بار و عجیبیه.
خب تو این فرصت کوتاه به نظر چیکار میتونستن بکنن؟ حالا تا بخوان مربی خارجی صاحب نام بیارن مثلا.
ببین در بین گزینه‌های داخلی مسئله همینه، استقلال گرفتار اینه که یکی رو بیاریم که پیشکسوتای استقلال، حالا چند تاشون مگه مصاحبه میکنن؟ بهداش فریباس، محمد نوری، فنونی زاده است، 5 6 تا بیشتر نیست،
حسن روشن،
آره اینا علیه ما مصاحبه نکنن. هیچ باشگاهی تو دنیا این کارو نمیکنه. یعنی اگر قرار بود گزینه داخلی خوبم انتخاب بشه، بودن کسایی که بهتر از سهراب بختیاری زاده میتونستن تو این مقطع تسلط داشته باشن رو بازیکن‌ها و یه فوتبال هجومی هم ازشون در واقع میشناسیم، میتونستن اونو ارائه کنن که بعد که مربی خارجی اگر پیدا کنی تو این وضعیت، کدوم مربی بزرگ خارجی تو این شرایط جنگی و میزنم و پشیمان میکنم حاضر بیاد در تهران روی نیمکت بشینه
و پول گرفتن توی گونی و این حرفا. و جالبه که من میخوندم تو قرارداد، یعنی تو قراردادی که با هر حالا مربی خارجی بزرگی که بخوام بیارن، قاعدتا مثل این هست که آقای بختیاری زاده هم باید حتما دستیارش باشه وقتی که اون اومد.
اینم جالبه، چرا واقعا تضمین میکنید که این حتما الان گاریدو اومده پرسپولیس، خودش انتخاب کرد کی باشه کی نباشه، نتیجه هم داره میگیره، چرا باید از الان سرمربی بعدی به اصطلاح بزرگ خارجی رو موظف کنین که دستیارت باید باشه، دستیار اولم باشه؟ خب چرا، بر اساس چه کارنامه ای، رو چه حسابی؟
و به مربی خارجی اشاره کردی، ساپینتو مربی سابق استقلال اعلام آمادگی کرده بود که برگرده، البته قبل از وعده صادق دو.
خب الان ساپینتو هم مسئلهش اینه که اولا 4 ماه محرومه، هر وقت بیاد اون 4 ماه محرومیت شروع میشه. نکته بعدی این که همون دعواها و درگیریایی که نکونام داشت، ساپینتو سه برابرش داشت و خودش باعث شد که مقابل پرسپولیس دروی رو ببازن با اون درگیری بی‌معنای دقایق آخر و اون نمیتونه مربی بزرگ به اصطلاح خارجی که خودش هم اومده پست گذاشته که من بیام استقلال، طبیعتاً یه مربی بزرگ وضعیتش به اونجایی نمیرسه که برای اومدن به ایران خودش درخواست بده.
مرسی ازت، یه کوتاه هم برامون بگو از لیگ
که
لیگ
کاملاً
وضعیت، آره چه لیگ،
شرایطش نامشخصه، زمینا نامعلومه، آزادی که حاضر میشه، تختی که قرار بازگشایی بشه، افتتاحیه مجدد ورزشگاه قدیر که الان مسئله لیگ اینه، وی ای آرش هم نامشخصه و فعلا همه چی تحت شعاع ماجرای اسرائیل و جمهوری اسلامی تا ببینیم چی میشه، اصلا فوتبالی خواهیم داشت یا نه.
بله مرسی ازت مهدی رستم‌پور، از اینکه مهمون کافه ما بودی، مرسی ازت،
مخلصیم مهدی جان،
ممنونم.
خب آقا جلال تموم شد.
بای بابا دوباره یه چشم به هم زدیم. چشم مایی به هم میخوره بعد تموم میشه. من یادم باشه دیگه چشم به هم نخوره.
خب یه معرفی من بکنم. این ترانه که آخر برنامه میشنویم کاری از گروه نهان بند که ما کافر رو با این تموم میکنیم. کار این کافر هم به پایان رسید. بله. اما همیشه فردایی هست برای چی کار کردن؟
کارهای خوب.
بله، برای جمع شدن ما و شما. دیگه مراقب خودتون باشین. بریم ببینیم مصلا چه خبره.
بریم ببینیم مصلا همه خبرها الان تو مصلا، همه نگاه ها به مصلا به جز آن نگاهی
که اونایی که لایو گوش میکنن برن ببینیم. اگه دوست دارن، دوستم ندارن چه کاری هستن برن ببینیم
چه کاریه. بعد هفته دیگه ما میام براتون تعریف.
آره میام براتون تعریف میکنیم، جاهای قشنگشو براتون میگیم.
مواظب خودتون باشید.
رادیوش بشه باز مرو ببو آسو شنید. یه کافه که توی اون رفقام رو ببینم، دور از این همه هیاهو کنارشون بشینم. با 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 there.